صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، عصر شما بخیر. پیکر مرحوم علی انصاریان، فوتبالیست سابق پرسپولیس و تیم ملی، امروز به خاک سپرده شد. مرحوم انصاریان دیروز در 43 سالگی به دلیل ابتلا به کرونا دار فنی را وداع گفت و پیکرش با حضور چهره‌های مطرح ورزش و سینمای ایران در قطعه 222 آرامگاه بهشت زهرای تهران آرام گرفت. لیگ برتر فوتبال ایران با برد خارج از خانه تیم‌های پرسپولیس و مسر رفسنجان ادامه یافت. در آغاز هفته 14 رقابت‌ها تیم پرسپولیس در دیداری حساس با تک گل سید جلال حسینی 1-0 میزبانش تراکتور تبریز را شکست و با 21 امتیاز به پله 4 جدول صعود کرد. تیم مسر رفسنجان هم با گل فراز مامدی 1-0 میزبانش شهر خودروی مشهد را برد. در همین چارچوب فردا گوهر سیرجان با نفت مسجد سلیمان، پیکان تهران با ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم راک با سایپای تهران، زوبا هم با سپاهان، نفت مسجد صنعت نفت آبادان با فولاد خوزستان دیدار می کند و در آخرین بازی هفته تیم صدرنشین استقلال از ساعت 17 جمعه در ورزشگاه آزادی تهران از نساجی پذیرایی خواهد کرد. محمود فکری، سرمربی استقلال:
بازی نساجی که خب بازیه که تو بحث فنیش فکر میکنم بازی خیلی قشنگی بشه، ولی در بحثای دیگرش که اینجا در مقابل نساجی خب واقعا حس خیلی خوبی دارم. باز میشه گفت که یه جورای خونه اولم خب نساجی بوده. مصطوم که خب همون حسین مرادمند هستش، شیخ هستش و اینکه یه سه اختارم داریم یا چهار اختاره آرش رضاوند، فعلا اینا رو نداریم.
مجید جلالی، سرمربی نساجی:
2 هفته است که با تیم شروع کردم، شاید بالای 90% به کارم مسلط شدم. انتظار دارم که از این هفته کم کم اثرات کارمون و اثرات تمرینمون رو انشالله در جریان بازی ببینیم. کاملا واقف هستیم به بازی که در پیش داریم، بدون هیچ نگرانی و واهمه خودمون آماده کردیم برای یه بازی خیلی خوب و پایاپا و قدرتمندانه. اون چیزی که ما فردا در نظر داریم انجام بدیم یه چیزی کاملا متفاوت از گذشته و انشالله شما داخل زمین شاهد خواهید بود که بچه های نساجی حرفای زیادی برای گفتن دارن که اینو میتونن توی زمین اثبات بکنن.
انتقاد محمود فکری از مسئولان نساجی در آستانه بازی دو تیم در هفته 14 لیگ برتر صدای مدیران تیم شمالی را درآورد و در بیانیه خطاب به سرمربی استقلال نوشتند: فکری باید بداند که کنفرانس مطبوعاتی جایی برای صحبت درباره خاطرات بدی که از خود در نساجی به جا گذاشته نیست و باید به جای عصبانی تر کردن هواداران نساجی درباره بازی‌های چشم نواز استقلال که هواداران این تیم را شگفت زده کرده صحبت میکرد. با این مقدمه دعوت میکنم بسته ی حاشیه های امروز ورزش ایران را بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
وکیل بین المللی فوتبال ایران بازنشستگی و دخالت مستقیم برخی کاندیداها در پرونده مارک ویلموتس را دو چالش پیش روی انتخابات 10 اسفند فوتبال دانست و از اعضای مجمع خواست خودشان شر این دو قشر را از سر فوتبال ایران کم کنند. آرش شکرریز با تاکید بر اینکه از نظر حقوقی نحوه عقد قرارداد با سرمربی بلژیکی مصداق کامل یک کلاهبرداری آشکار از بیت المال بوده، افزوده اعضای مجمع اگر واقعا فوتبالی هستند باید منتظر رد صلاحیت کسی نمانند و برای اینکه برخی زینعفان شائبه دخالت ارگان‌های دیگر در فوتبال ایران را به فیفا القا نکنند آتش به اختیار عمل کرده و به این قبیل افراد مسئله دار و چسبیده به فوتبال رأی ندهند. این وکیل بین المللی در ادامه به مسئولان قضایی کشور هم توصیه کرده که از نقش انجمن دوستی ایران و هلند در زمینه سازی و برنامه‌ریزی برای این ضرر 165 میلیارد تومانی به ورزش ایران غافل نشوند. مربی اسبق تیم ملی تلاش هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای ایجاد تغییرات در رأس برخی هیئت‌های استانی را به جابجایی مهره‌ها برای گرفتن رأی تشویق کرد و گفت اطلاع کامل دارم که مدیر عامل منطقه آزاد کیش به توصیه مهدی تاج و حیدر بهاروند حکم محمود پازوکی را برای ریاست بر هیئت فوتبال این جزیره امضا کرده است. نادر فریادشیران درباره انتخابات دهم اسفند فوتبال هم گفته امید زیادی به انتخاب فرد اصلی برای ریاست فدراسیون فوتبال ایران ندارم، چون می‌بینم باندهایی که در طول سال‌های گذشته اجازه ندادند آب خوش از گلوی فوتبال ایران پایین برود، این بار هم اجازه نخواهند داد غیر از خودشان کسی دیگری متولی فوتبال شود. حیدر سلیمانی بزرگترین ایراد ساختار کنونی فدراسیون فوتبال را کمیته و دپارتمان داوری دانست و گفت در این سیستم یک مقام مسئول پاسخگو وجود ندارد و مشکلات اقتصادی کمر داوران ایرانی را شکسته است. این پیشکسوت داوری افزوده اسپانسر روی لباس داوران از 2 کیلومتری دیده می شود ولی پولش به خود داوران نمی رسد. این قش فقط یک تابلوی تبلیغاتی برای فدراسیون هستند و متاسفانه فریدون اصفهانیان به عنوان رئیس کمیته داوران با اینکه از فاکتورهای اولیه مدیریتی بی‌بهره است ولی به خاطر علاقه به صندلی ریاست در چند ماه گذشته همه وقتش را صرف سفرهای استانی و رأی جمع کردن برای خود و دوستانش در انتخابات فدراسیون کرده است. در آستانه پایان دوره وزارت سلطانی فر در ورزش، کارشناسان فوتبالی افت کیفیت لیگ و تیم ملی را مهمترین نتیجه سیاست‌های اشتباه او در پرمخاطب‌ترین رشته ورزشی ایران می‌دانند. مسعود اقبالی و قاسم پناهگر، دو تن از مربیان با سابقه فوتبال ایران، معتقدند کوچه دوستان، همکاران و همحزبی‌های جناب وزیر به رأس هرم مدیریتی باشگاه‌های فوتبال و اصرار او به حفظ آنها با وجود اثبات ناکارآمدی‌شان بیشترین خسارت را به فوتبال ایران زده است. و میگویند وزارت ورزش با تصویب قانون منع حضور خارجی ها تیر خلاص را به فوتبال زده و لیگ ایران را از نظر بازیکن، مربی و دانش فنی به فقر مطلق رسانده است.
ادامه خبرها. لیگ برتر بسکتبال، پیروزی آسان کوچین. مسابقات بسکتبال برتر امروز پیگیری شد و تیان از گروه دوم تیم بسکتبال کوچین با نتیجه 110-69 تیم آینده سازان را شکست داد. از ساعت 17:30 شمیدور با مس کرمان به مسافه هم می روند. مسابقات لیگ برتر هندبال با برتری نفت و گاز گچساران ادامه یافت. در سومین روز از دور رفت مرحله نهایی 33 دوره لیگ برتر هندبال، یادواره شهید پور جعفری، تیم نفت و گاز گچساران با نتیجه 27-26 برابر پرواز هوانیروز به برتری رسید. هم اکنون بازی ستارگان دشتستان و کیمیاکاشت کردستان در جریان است. مراسم قرعه کشی سومین دوره رقابت‌های سوپرلیگ جودو باشگاه‌های کشور امروز با حضور مسئولان فدراسیون در سالن فارسی مجموعه انقلاب برگزار شد. 18 تیم حاضر در این رقابت‌ها در 2 گروه 5 تیمی و 2 گروه 4 تیمی قرار گرفتند. تاریخ دقیق برگزاری سوپرلیگ اواخر بهمن اعلام می‌شود. هفته 27 لیگ برتر والیبال فردا برگزار خواهد شد و طبق برنامه شهرداری گنبد با هورسان رامسر، هراز آمل با شهداب یزد، راهیاب ملل مریوان با سایپا، سپاهان با شهرداری قزوین، شهرداری ورامین با شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان با آذربایجان ارومیه به مسافه هم می روند. دوره برگشت لیگ برتر فوتسال هم فردا با 6 مسابقه آغاز می شود و در هفته 9 رقابت ها منصوری قرچک با اهورای بهبهان، فردوس قم با گیتی پسند، شهروند ساری با مقاومت البرز، سنیچ ساوه با ایمان شیراز، کوثر اصفهان با مس سنگون و ملی حفاری اهواز با فرشارا برابر هم قرار می گیرند. ایران میزبان مسابقات انتخابی المپیک ناشنوایان در بسکتبال و فوتبال شد. مهران تیشه‌گران رئیس فدراسیون با اعلام این خبر گفت این مسابقات خرداد سال آینده به میزبانی ایران در کیش برگزار خواهد شد. رقابت‌های فوتبال جام باشگاه‌های جهان از امروز در قطر آغاز می‌شود و طبق برنامه ساعت 17:30 تیگرز مکزیک با اولسان هیوندای کره جنوبی و ساعت 21 از دوحیل قطر با الاهلی مصر مسابقه می‌دهد. و پرونده یه هفته 22 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب بسته خواهد شد و ساعت 23:30 تاتنهام برابر چلسی به میدان می‌رود. ورزشکار و تندرست باشید. خدا یار و نگهدارت.
ایران را بشنویم.
به روایت تاریخ، نیکسون رئیس جمهور آمریکا در میان اوج خرسندی و شور و شعف شاه و دربار، نهم خرداد 51 وارد تهران می شود. نیک پی، شهردار تهران که به گفته سفیر اسرائیل در اجرای پروژه‌های پرسود شهر تهران به اسرائیلی‌ها نقش داشته است، کلید طلایی پایتخت را در بدو ورود تقدیم نیکسون می کند. نخست وزیر هویدا از اینکه در مذاکرات نیکسون با شاه اجازه ورود به وی داده نشده به شدت نگران است. این ماجرا در دور بعدی مذاکرات نیز تکرار می شود. این در حالی است که کسینجر مشاور نیکسون حضور دارد. به نظر می رسد شاه هویدا را از نظر هوش و سیاست فاقد حداقل های لازم برای حضور در این مذاکره می داند. اوضاع هویدا در دربار به خاطر این تحقیر به هم ریخته است. نیکسون، دوست قدیمی شاه، پس از 3 روز اقامت می خواهد به آمریکا بازگردد که با اعتراض دانشجویانی مواجه می شود که کینه حضور او در تهران را در سال 1332 و شهادت 3 یار دبستانی دارند. اسدالله علم، وزیر دربار، در خاطراتش در این باره می نویسد: برای رفتن به فرودگاه از طریق بزرگ راه را افتادیم. راه از کنار خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران می گذرد. از آنجا دانشجویان به اسکورت موتورسواران سنگ پرتاب کردند. خوشبختانه اتومبیل اعلیحضرت همایونی و نیکسون گذشته بود که سنگ پرانی شروع شد. 1 سنگ به اتومبیل من خورد. علم فردای رفتن نیکسون درباره مذاکرات میپرسد و شاه میگوید هر چیزی خواستم داد. اشاره شاه به توافق نیکسون در مورد فروش هر گونه سلاح متعارف بدون موافقت قبلی وزارت دفاع آمریکا به ایران است. در سایه این توافق در عرض 5 سال ایران به آمریکا 12 میلیارد دلار اسلحه سفارش می‌دهد.
ایران را بشنویم.
من مطمئنم چون ایران در تمام دنیا خاصه، تو هم میتونی خاص باشی، تو هم میتونی خاص باشی.
باشید.
به نام خدایی که عزت ما از اوست. شنونده های عزیز رادیو ایران سلام، روزگارتون پر از عزت و سربلندی. تینا میرکریمی در این پنجشنبه از بهمن ماه همراه شما هستم. شمایی که دوست دارین خاص باشید. در این برنامه هر پنجشنبه پای صحبت ایرانی های خاص میشینیم، کارآفرین هایی که با ایجاد شغل برای چندین نفر برکت و رزق حلال رو وارد زندگی خودشون کردن. درخواست باشید از تجربه های این افراد موفق بشنوید. این هفته قراره با یکی از کارآفرین های برتر کشورمون آشنا بشیم که سالهاست به تولید کفش مشغولن. آقای محمد عرب با اشتغال زایی برای 1350 نفر و تولید کفش‌های متنوع تجربه‌های با ارزشی دارند که در خلال گفتگوی امروز ازشون با خبر میشیم. لطفاً اگر شما هم تمایل دارین بعد از بهبود شرایط کشور از نظر شیوع کرونا از نزدیک با کارآفرین‌های کشورمون مشورت کنین، مشخصات خودتون رو ارسال کنین به 30900. برای قدم گذاشتن به محیط یک کسب و کار، برای هم صحبت شدن با کارآفرینان موفق و برای تجربه های تازه و ویژه، وقتشه که خاص باشید.
واقعا من این دغدغه بود که می‌خواستم شروع بکنم، بعضی اطلاعاتی که نداشتم تو ذهنم برای من مشکل‌ساز بود که یه ترسی برام شده، ولی الان که اومدم صحبت کردم قدمام می‌خوام محکم‌تر بردارم.
ولی وقتی که اومدم اینجا با این کارخونه خیلی عظیم و بزرگ مواجه شدم، واقعا به خودم افتخار می‌کنم.
موفقیت یعنی اون آخرین دری که تو باز می‌کنی و اون چیزی که می‌خوای رو می‌بینی. اینجا تو شکستی اتفاق نیفتاده، فقط اون دری که تو می‌خوای رو پیدا نکردی.
لطفاً نام خودتون رو به همراه سن، تحصیلات، شغل و نام شهرتون ارسال کنید به 30900. پنجشنبه ها شما هم میتونید خاص باشید. امروز میخوام مهمان برنامه رو در یکی از خیابان‌های شلوغ و قدیمی و پرتردد شهر تهران ملاقات کنم، خیابان سعدی، جایی که خیلی به کفش فروشی‌هاش معروفه و مهمان امروز برنامه ما هم سال‌هاست که در حوزه تولید این محصول فعال هستن. اگر علاقه‌مندین تا از تجربه‌های مهمان ما در حوزه تولید کفش بیشتر بشنوین، پس همراه من باشین. الان مقابل ساختمان سفید رنگ محل کار ایشون هستم. نام تجاری محصولشون بر سردر این ساختمان به چشم میخوره و اجازه میخوام که فرصت کوتاه به من بدین تا به دفترشون برسم و گفتگوم رو با ایشون آغاز کنم. در کنار جناب عرب هستم و در محل کارشون، همین ورودی مجموعه ایشون، خب محصولات تولیدی کفش رو میبینیم و البته در دفتر کارشون لوح تقدیرها و تندیس‌هایی است که به ایشون ارائه شده به واسطه سالها فعالیت در حوزه تولید و خاصه تولید کفش. به شما سلام عرض میکنم آقای عرب. حالا پیش از این که ما راجع به حال و روز امروز مجموعه شما بشنویم، میخوام برگردیم به سالهایی که شما تصمیم گرفتید در بحث تولید کفش فعال بشید. به چند سال پیش برمیگرده؟ خودتون از اون آغاز به کار برامون بیشتر بگید.
من هم سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ایران و ملت شریف ایران. عرض کنم که من سال 1359 وارد صنعت کفش شدم. اون موقع توی کارخونه کفشی مشغول به کار شدم، خیلی از لحاظ فنی علاقه داشتم. جنگ تحمیلی تو ایران شروع شد، به خاطر مسائل جنگ و اینا گفتیم که آقا ما دیگه الان صلاح نیستش که واشتیم مثلا تولید کفش. رفتم جبهه، تا سال 62 تو جبهه های جنگ بودم. بعد سال 62 اومدم و گفتن که الان جبهه تولید یکی از جبهه های مهمیه که شما باید به اینجا کار کنید، چون هم وارد بودم هم علاقه زیادی داشتم به کفش. از اونجا مشغول شدم، اومدیم توی جاده خاوران، اونجا یه جایی اجاره کردیم و مشغول به کار شدیم.
در زمانی که شما فرمودید به یه کارخونه کفش میرین اونجا کار میکنین، چه سمتی داشتین، چه میکردین؟
از بچگی به کار فنی خیلی علاقه داشتم. وقتی رفتم تو اون واحد کفش، اونجا به کار فنی مشغول شدم. لوازم و اینا یه خود مشکل پیدا کرده بود با سیستم جنگ تحمیلی، این مسائل دستگاه ها و اینا رو سعی میکردم که به بهترین نحو آمادگی پیدا کنم و با تولید کننده های داخلی مثل تراشکارا و قالب سازا و اینا شروع به کار کردم.
آیا یک سرمایه خانوادگی پیش زمینه آغاز به کار شما شد یا پیشه خانوادگی بود در حوزه تولید کفش؟
از کنم خدمت شما، پدر من توی تولید کفش نبودن ولی فروشنده کفش بودن و به خاطر همینم ما توی کار کفش مشغول شدیم. وقتی که اومدیم توی این سیستم کفش برنامه رو ردیفش کردیم که بیایم برای خط تولید، دیگه خودم بودم. از سیستم پدرم برای فروش استفاده می کردیم ولی پدرم علاقه نداشت که ما تو تولید سرمایه گذاری کنیم.
و چی شد شما سرمایه گذاری کردیم؟
ببینین علاقه خودم به سیستم فنی خیلی زیاد بود. بعد من به پدرم گفتم که من میام یه دستگاه کفش درست میکنم و اولین دستگاه کفش رو سال 65-66 ساختمش. خودم وای میسادم تراشکاری، تراشکار بودش، سوراخ و اینا رو انجام میداد و منم انجام میدادم.
با چه شرایطی شروع کردید؟ چند نفر همراه شما بودن برای اینکه این کسب و کار شکل بگیره؟
عرض کنم که وقتی که من اومدم برای کفش با 5-6 نفر مشغول شدیم. بیشترم چون سهم اشتغال صنعت کفش بالا بود، بعد پدر ما هم که تو کار کفش بودن، ما خیلی علاقه پیدا کردیم این صنعت رو یواش یواش به روز رسانی کنیم و همین باعث شد که ما تو کار کفش موفق باشیم.
چه نیازهایی رو در اون زمان شما میدیدین و احساس میکردین که باید رفع بشه و کفش های تولیدی وضعیت بهتری پیدا کنه؟
ما اومدیم گفتیم که خب ما تولید کفش رو شروع کنیم. یه کفشی بودش استوک داشت، کفش کتونی بود. از اونجا من شروع کردم و این قالب سازیش و ماشین سازیش همه رو ایرانی، چون خیلی دسترسی به خارج سخت بود. ما یکی از کارامون که از اون اول شروع کردیم اسمش میدین ایران بود، یعنی سعی میکردیم تمام تشکیلات ایرانی باشه،
ساخت ایرانی،
ساخت ایران وجود، مثلا باید همه چیز ایرانی باشه و حتی پارچه نمیدونم مدخال میرفتم از اصفهان، یه شهری بودش اونجا به نام کرداباد اصفهان بود، میرفتم پارچه رو اونجا تهیه میکردم میوردیم اینجا، کتونی های مونیخو میزدیم. الان هم هنوز کارخونه ما برنامهش اینطوریه که بیشتر تلاش ساخت ایرانو داره.
در حال حاضر مواد اولیه رو چطور تهیه میکنید؟
ببینید من اصلا خوابشم نمیدم یه روزی کارخونه ما، مجموعه ما به اینجا برسه. اصلا باور نمیشد. من میرفتم تو ایتالیا وای میستم پای پلنت های بزرگ پلیوروتان، میرفتم کارخونه های چرم مصنوعی رو میدیدم، میگفتم ما باید حتما اینا رو تو ایران انجام بدیم و دنبالشو میگرفتم. الان الحمدلله شکر خدا اومدیم یه کارایی برای کشور شده. حالا من نمیگم 100% خوبه، ولی الان ما برنامه هایی که انجام دادیم قابل قبول دنیا هستش. صحه این حرفم چیه؟ صادراتی که ما تونستیم به کشورهای همسایه‌مون بکنیم. ما الان تو کشور عراق، افغانستان، عرض کنم که حتی لیبی، آفریقا اومدیم جا افتادیم. ما تو عربستان هم رفتیم. پس وقتی که من مشتری اونجا داشتم و همین الانم دارم و بازارهای اونا رو تصاحب کردم، این علامتیه که کار ما درست بوده و به غیر از اینکه تو ایران خوب جا افتاده و اینا، تو کشورهای همسایه هم حتی توی روسیه ما الان جنس میدیم، دنبالش این هستیم بازارها رو بیشتر وسعت بدیم. یکی از مسائل مهمی که ما اومدیم به این خط رسیدیم به خاطر تولید مواد اولیه اصلی مونه. پلیوروتان یکی از مواد اولیه بودش که ما همیشه براش مشکل داشتیم. همیشه بعد میرفتیم از خارج از کشور میوردیم، هیچ چیش داخل هم. ولی الان شکر خدا یه جوری شده که آمادگی صادراتش رو به کشورهای دیگه داریم.
این ماده‌ای که اشاره کردید برای چه بخشی از تولید کفش مورد استفاده قرار میگیره؟
ببینید کفش اصولاً 3-4 تا مواد اولیه تو زیرش مصرف میشه، ولی عمده ترین برای زیره کفش، قسمتی که رویه کفش بهش میچسبه و با زمین تماس داره، پلیوروتانه که بخش اعظم کفشه.
و برای تهیه ماده اولیه رویه های کفش چطور؟ آیا در داخل کشور تامین میشه یا باید وارداتی هم داشته باشی؟
عرض کنم که مواد رویه اول کفش 3 قسمت داره: چرم مصنوعی، یکی چرم طبیعی، یکی هم منسوجاته، که همه اینا تو ایران داره تولید میشه و ما راجع به اون هیچ مشکلی نداریم. الان خط تولید رو جوری چینیم که از این مواد اولیه داخلی استفاده بشه و به خوبی تو بازارهای دنیا این مواد اولیه هم شناخته شده.
در طی این سالها و با ورود فناوری‌ها و تجهیزات مختلف، صنایع تولیدی با رشد قابل توجهی همراه شده. شاید تا همین چند سال قبل هم تصور خودکفایی در تولید تصور دور از ذهنی بود، اما این روزها صنعتگران ایرانی در کسب و کارشون می درخشن. از آقای عرب، تولید کننده کفش، درباره تحول صنعت کفش در ایران پرسیدم و ایشون پاسخ دادن:
قبلا ما از لحاظ قالب خیلی مشکلات داشتیم. قالب های کفش چون دستگاه های خیلی ظریفی میخواد، کفش اگه 2 میلیمتر این ور اون ور باشه، یا انگوش کوچیکه پاشون اذیت میکنه یا شست پاشون اذیت میکنه یا از لحاظ نوک پا، خلاصه کفش خیلی ظریفه. حتما بدن جوری باید باشه که وقتی که قدم شما میزنی اول پنجه کفش بیاد پایین. این از لحاظ سیستم ارگونومی پا خیلی مهمه. ما اومدیم تمام اینا رو تو قالب سازی ها دیدیم، حتی از کشور آلمان و اینا کمک گرفتیم و همه این قالب سازی الان داره تو ایران انجام میشه و این جای خیلی خوشحالی داره برای ما. من چون خیلی سختی کشیدم راجع به این کارا، بعد میرفتم اروپا وای میسادیم اونجا یه قالب و اینا رو انجام، ولی الان دیگه داخل خود ایران شده، برای ما خیلی راحت تر شده و واقعا از این قالب سازا هر وقت میبینم تشکر میکنم ازش. الان ایران کشوریه که دارای این پتانسیله برای کسایی که درخواست کنن، خارجی ها بگن بیان کارخونه های کفشن، ما الان این آمادگی داریم که بریم تو کشورها حتی تولید کفش و براشون کشورهای دوست و همسایه‌مون رو براشون این کار رو انجام بدیم. حتی لحاظ مواد اولیه هم میتونیم بهشون برسونیم، البته نه 100% مواد اولیه، ولی 60-70% رو میتونیم.
شما به موضوع اشاره کردین و اون هم جلب اعتماد مشتریان خودتون هست. این موضوع رو اجازه میخوام ساده ازش نگذاریم، چون همونطور که اشاره کردید سالها تلاش و همت شما پشت این قضیه هست. میخوام برامون تعریف بکنید چطور تونستید این اعتماد سازی رو انجام بدید، چطور مشتری ها رو جلب نام تجاری محصول خودتون کردین؟
ببینید، خب ما اولین کاری که کرده بودیم، من یادم چتونی استوکدار بود، موقع 21 2 سالمون بود این کارو کردیم. مردم اومدن اول نمی‌خریدن، اعتماد نداشتن. شروع کردیم یک کارتون به شهرستانا پخش کردن. بعد که بردن مثلا اومدن گفتن یک کارتون دیگه هم بده. به این منوال یواش یواش اسم تجاری ما جا افتاد. و کسانی که 30-40 سال پیش بودن، الان خیلیاشون هم نیستن، که این کارا رو از ما می‌خریدن، اینا یواش یواش گفتن آقا اینا خوبه، به ما بدین. به خاطر این جلب شد. بعد ما قطعات دیگه مثلا دمپایی، صندل، من میخوام بگم که الان ایران جوری هستش از کشورهایی که مثل ترکیه هم هستش، اینا میان از ماها کپی هم میکنن. حتی ما تو نمایشگاه ترکیه که رفتادم دیدم قشنگ همه دمپایی ما رو کپی کردن داره میفروشن، به خاطر اینکه ایران تو این سیستم جا افتاد.
یک زمانی موضوع تجهیزات و دستگاه ها خیلی مطرح بوده، تولید کنندگان کفش از این موضوع کمی نگران بودن که تجهیزات کامل نیست. الان شرایط چگونه هست؟
الان ما الحمدلله چند تا ماشین ساز خیلی خوب و خبره تو ایران هستش که حتی دستگاه هاشون رو به خارج از کشور صادر میکنن. من دیدم که چند نفر که تو این کار ماشین سازی و اینا بودن، ما یه دونه دوران تزلزل داشتیم، ولی الان دورانمون خیلی قوی شده. این ماشین سازا آمادگی دارن که بیان همه ماشینات کفش رو تولید کنن، قسمت تزریق. یه قسمت های دیگه هم ماشیناتی داریم که بازارش کشش نداره، ولی اینا هم میشه تو بعضی مثلا تو ماشینات کارکشی یا چرخ خیاطی، اینا رو فعلا ما به کشورهای خارج وابسته هستیم، ولی ماشینای تزریقمون رو الان راه انداختن. هیچ کدوم از ماشینالاتی که داخل ایران هستش لنگ قطعه نمیشه.
برامون از حال روز امروز کسب و کارتون بفرمایید. چند نفر در طی این سالها همراه شما هستن و البته چند نوع محصول تولید میکنید؟
ببینید، ما از لازی کفش، انواع اقسام کفش، لازی چکمه، پوتین‌های سربازی، کفش‌های ایمنی، ورزشی، صندل، سرپایی، کفش‌های زنونه، نمی‌خوام بگم خیلی تاپی ما، ولی قد خودمون، بضاعت خودمون تو کشور داره این کارو انجام میدیم. من حدود 1350 نفر پرسنل هم هستن که اینا داره با ما کمک می‌کنن. واقعا من از یکایکشون تشکر می‌کنم. و نام ایرانو داره میبرن بالا. اینکه ماها الان تو کشور ایران میتونیم کفش رو تولید کنیم و صادر کنیم، نمیتونم بگم ما تو نامهای معتبر اروپایی هستیم، ولی الان داره با اونا رقابت داریم. تو کفش چرمی ما هیچ کمبودی از اونا نداریم. ببینیم مثلا ما تو کفش چرمی از آستر داخل بزی داره استفاده میکنیم، اونها از آستر خوکی داره استفاده میکنن. آستر خوکی درسته مثلا قشنگه، ولی یه اشکال خیلی بزرگی که داره، نمیتونه عرق رو جذب کنه، ولی چون بز یه حیوان بیابونیه و حیوان کویریه، پوستش تشنه آبه، به خاطر همین عرق پا رو میگیره سریع. تو تعریق آستر بزی خیلیه که ما اینو خیلی تو کشورمون علاوه مواد اولیه قوی هستیم و داریم، در صورتی که کفشای خارجی که هستش اینو ندارن و ایران هم داره بر خودش مصرف میکنه اینو. علاوه ارگونومی پا واقعا دست کمی از اروپا نیستش، از چین نیستش، شاید هم بالاتر باشیم از چینیا. مثلا ما چون به این مسائل خیلی دقت میکنیم که چینیا این دقت رو ندارن. من خودم به هیچ عنوان کفش خارجی نمیپوشم، همیشه همه کفشام هم داخلی بودن، هم بچه‌هام هم همینطوری بودن. الان شما تو خانواده ما هیچ کسی از کفش خارجی استفاده نمیکنه، همه کفشای برند خودمون رو میپوشیم و خیلی هم کفشای ایرانی هم من دیدم که واقعا خیلی هم اما بهتر داره تولید میکنن، از برند ما بهتر میبینم که کارگاه‌های خیلی خوب واقعا لذت میبرن و ایران پتانسیل اینو داره و منم خودم دنبال این هستم که ایرانو توی منطقه بیایم یه برنامه بذاریم که بتونیم با همه کشورهای دور و بر خودمون بتونیم کفشاشونو بدیم. الان رقابت پذیر هستیم تو منطقه، همین الان میگم خدمت شما عرض کردم که ما بازار رقابتیمون توی عراق، توی افغانستان، تو عربستان، تو اردن، تو سوریه، همه اینا رو ما الان وارد شدیم هستیم، حتی دو